من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من تقریبا این بحث قاعده قبح قابل بیان و اینها رو تمومش کردم، الان به ثمرات رسیدیم، ولی یه چند نکته رو به عنوان استدراک و تذکر اگه بگم خوبه. یکی بحث اصالت الاباحه و حظره که این رو چون از رسائل باش معنوس بودید مطرح نکردم و در کلمات متقدمین بیشتر به موضوع اصالت الاباحه و حظر پرداختن و تقریبا ادله ناظر به اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظره، که اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر مال اون زمانی است که شریعت هنوز در یه موضوع اظهار نظر نکرده، اصل با مباح بودن یا اصل با حظر بودن. خواستم بگم بین ادله اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر با براءت عقلی که الان محل بحث ماست این نباید خلط بشه. این یه بحثه، حالا شاید به ادله اصالت الاباحه و حظر بپردازیم، ولی خیلی از دعواهایی که در بین متقدمین وجود داشته در مورد اصالت الاباحه، در مورد اصالت الاباحه در برابر حظر، یعنی اگر قبل از این که خدا یا پیغمبر احکامی رو تدوین بکنن اصل اینه که ارتکاب همه اشیاء مباح است یا ارتکاب همه اشیاء ممنوع است، این اصالت الاباحه و حظر. یکی این نکته است که دقیقاً بین اینها و بین براءت ما باید تفکیک و تمایز قائل باشیم. آقای صدر میخواست بگه متقدمین به این پرداختن و اصلا بعضی از استدلالها ناظر به این قضیه است. حالا در ادامه این بحث بعضی ها معتقدن اصلا ما دو تا قبح عقاب بلا بیان داریم، یه قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا صدور، یکی قبح عقاب بلا وصول. قبح عقاب بلا بیان در یک استدلال شنی قبیح هست، عقوبت بدون اینکه از سوی مولا هیچی صادر شده باشد، که این در حقیقت همون اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظره. به خاطر این قبح عقاب بلا صدور است، قبل از اینکه هیچی صادر بشه عقاب قبیحه. من دیروزم عرض کردم آیه صدرم به این قبح عقاب بلا بیان ملتزمه، یعنی میگه مولا نمیتواند تکلیفی داشته باشه و به هیچ نحوه این تکلیف رو بیان نکنه، میشه قبح عقاب بلا صدور. ولی قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا وصول، اون محل بحثه. بعضی گفتن ما دو تا قبح عقاب بلا بیان داریم، بعضی گفتن نه اصلا قبح عقاب بلا بیان اون که ما برای وصول داریم بحث میکنیم نه برای صدور. خواستم بگم اونایی که میگن قبح عقاب بلا بیان یعنی بلا صدور، همون اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر رو میگن و ربطی به براءت ما نداره. ولی حالا اینا رو فقط این تفکیک ها در بعضی از کلمات وجود داره و به دو قبح عقاب بلا بیان استناد کردن و بحث کردن، یا گفتن یکیش مورد قبوله یکیش مورد تردیده، و خواستم فقط توجه داشته باشید مطلب تازه نیست. نه، اصالت الحظر حق الطاعه نیست. عمده استدلال اصالت الحظر این که میگن اصالت الحظر هست، عمده دلیلش اینه که ما ملک خداییم و در ملک خدا بدون اذن او نمیشه تصرف کرد. نه، حق الطاعه بحث اطاعت خدا بود، این بحث تصرف در ملکه. حق الطاعه این بود که اگر احتمال تکلیف بدیم اون احتمال تنجیز آوره، ولی اصالت الحظر میگه تو ملک خدایی، در ملک خدا نمیشه تصرف کن. میگم آب میخوام بخورم، یا آبم ملک خداست، نگفته که تو اجازه داری بخوری. نون میخوام بخورم، نونم که نگفته اجازه داری بخوری. ولی نه، بحث اصلا بحث تکلیف نیست، بحث اینه که تصرف در ملک خدا.
ملاک مالکیت خالقیت یکیه دیگه.
یعنی چی یکیه؟
حالا وقتی خدا مالکیت تکلیف بکنه یا نکنه تصرف
ولی بحث وجوب اطاعت و بحث عقوبت و اینها بود. نه، حق و طاعه اصلا معیارش وجوب اطاعته، ولی اصالت الحظ میگه تصرف در ملک دیگری نکن، نه بحث اطاعته. میگه تو اذن داری به این که این آبو بخوری مال مردمه، بهت اجازه داده بخوری، میگه نه قم نخور. تو اذن در تصرف نداری. اجازه بده تکمیل کنم. حق و طاعه حرفش در اطاعته، یعنی یه تکلیفی وجود داره، بعد بر اساس اون تکلیف یه درکی از عقل هست که تو باید اطاعت کنی، اگرم اطاعت نکنی یا آثاری برش مترتبه.
احتمال،
ولی مبناش تکلیفه. ولی اصلا اصالت الحظ ربطی به تکلیف نداره. میگه تو میخوای در ملک دیگران تصرف کنی، تو اجازه داری اصلا تصرف کنی یا نه؟ نه، من لازم نیست، اجازه لازمه. میدونم، اما اطاعت نیست اصلا تکلیف نیست. فرض کنید خدایی است که ما رو خلق کرده و هیچ تکلیفی هم نکرده به ما، اصلا تشریعات نداره، ولی به هر حال همه چیز مال خدا هست یا نیست؟ بله. خب تو میخوای در ملک خدا تصرف کنی، بهت اجازه داده تصرف کنی یا نه؟ نه اینکه تو واجب از اطاعت کنی تکالیف، اصلا خدای ما هیچ تکلیف نداره، ولی من در ملک او که بدون اجازه او نمیتونم تصرف کنم. مبنای اصالت الحظ اینه که در ملک مالک بدون اذن او نباید تصرف کرد. بنابر اصالت الحظ مباهات چی؟ اصلا اصلا فرض بگیرید هیچ تکلیفی نباشه، مثلا آب ملک شماست، من میتونم این آبو بخورم یا نه؟ همین آب اصلا بحث اباحه و حرمت نیست، بحث تصرف در ملک غیره. قائل به اصالت الحظ اصلا هیچ کاری به تشریع نداره. فرض کنید خدا برای بهائم که تکلیف نداره، انسان هم مثل بهائم باشه، میگه خب من میتونم این کار انجام بدم یا نه؟ میگه خب چرا نتونی انجام بدی؟ میگه خب تصرف در ملک غیره. میگه خب تصرف در ملک غیر چیش تصرفه؟ میگه تو هر کاری که بکنی با عزا و جواره خودته، با عزا و جواره ایست که این ملک خداست. خب در ملک خدا هم تو نمیتونی تصرف کنی. دست هم میتونم حرکت بدم، میگه مال خداست، چرا تو حرکت بدی؟ دو تا ثمره داری این بحث. یک ثمره اینه که ما در مواردی که در شریعت چیزی ندیدیم و نمیدونیم وضع شده یا نشده، ما هم اصالت الحظ رو استصحاب میکنیم یا اصالت الاباحه. دیگه میگن استصحاب حال عقل همینه دیگه. خب قبلا که همه چیز مباح بود یا ممنوع بود، حالا نمیدونیم چیه، خب همه حظ رو استصحاب میکنیم، همه اباحه رو استصحاب میکنیم. که حالا شهید هم اشاره کرده بود که این نکته، این فقط مبناش این تصرف در ملک غیر، البته اصالت الحظر دیگه.
آره،
میگن اصلا تصرف در ملک غیر به صورت مطلق ظلم باشه، این محل تأمل. تصرف در ملک غیر اگه اضرار به غیر باشه، اگه منافی با حق غیر باشه، ولی تصرف در ملک غیر که هیچ ضرری به غیر نزنه، هیچ منافی با حق، این اول کلامه. به عبارت دیگه این تصرف در ملک غیر که ممنوعی، این خودش یه حکم شریعته، ولی حالا لولا این که شریعت گفته تصرف در ملک غیر نکن، خدایی که اگه رو زمینش راه بریم هیچ ضرری به اون نزنه، مزاحم با منافع اون نباشه، اصلا معلوم نیست کی میگه اشتباهه، کی میگه قبیحه، کی میگه.
همین اصطلاح رو میگن، باز تو حق
و طاعت
میگن
بس
اطاعت،
باز اطاعت. آه، اطاعت یه بس دیگه است، تکلیف کرده به من،
با این ملاک مالکیت آمده.
آره، ولی تکلیف کرده، نه تصرف در ملک غیر. بله، ولی بعد از تکلیف دیگه که واجبه. یعنی چون من حق حق خداست که حتما مطیع او باشم، عقل میگه تو باید اطاعت کنی. ولی حالا تصرف در ملک خدا اشکال داره؟ نه، چه اشکالی داره؟ رو زمین خدا راه رفتن. میگه من خب نفس نکشم، اون نفس اکسیژن مال کیه؟ میگه مال خداست. میگه خب خدا به من اجازه داده نفس بکشم؟ اصلا تصرف در ملک یعنی در ملک خدا تصرف مشکل نداره، ولی اطاعتش چرا واجبه؟
شما بدم چه تکلیفی برام قرار بده؟
تکلیف چی؟
اجازه
تصرف. اصلا ما قبل از تکلیف داریم بحث میکنیم، ما اصلا تمام بحثمون تصرف در ملک خدا.
حالا بعد از تکلیف، حالا به اشتباهی که برگردیم، احتمال میدیم که امشاره همچنان مجدد
نه اصالت الحضر ما نمیشیم. ما هیچ وقت با حق و طاعت اصالت الحضر نمیشیم. اصالت در نتیجه که هممون احتیاط میکنیم. اصلا دو تا مقوله است، اصالت الاباحه و اصالت الحضر با حق و طاعت اصلا متفاوته. من همین تفاوتشو دارم تذکر میدم. اون میگه تو در ملک غیر نمیتونی تصرف کنی، این میگه خدا باید اطاعتش بکنی. در ملک غیر نمیتونی تصرف کنی، بعد بحث میشه خب کی میگه در ملک خدا نمیشه تصرف کرد؟ این کبرا رو از کجا آوردی؟ یا کبرای عقلی یا کبرای شرعیه؟ اگر تصرف در ملک غیر هیچ منافاتی با غیر نداشته باشه، چرا نشه تصرف کرد؟ شما به دیوار منزل یا آقای تکیه بزنید، به تصرف در ملک من گردید. می آقا ما که تکیه کردیم به دیوار تو، دیوار خراب میشه، به تو صدمه میرسه، تو مشکلی پیدا میکنی. چه مشکلی داره این مقدار استفاده از ملک غیر؟ البته دیگه من وارد عمق بحث نمیشم، فقط خواستم تفاوت قصه رو بگم. و اینکه بعضی ها گفتن ما دو تا قبح قابل بیان داریم و ارتباطش با اون بحث دیروز بفهم. بله، یعنی فکرم نباید کرد، شما میفهمه دیگه فکر کردنش هم اشتباه.
زمین خودش ناشاریم.
من الان اثبات و نفی که چیزی نگفتم، فقط خواستم میگم صورت مسئله متفاوته. نمیدونم چرا رفقا دنبال اثبات و نفی هم. من نمیگم اصالت الحضر درست میگه اصالت، من میخوام بگم اصلا موضوع و مسئله اصالت الحضر و اباحه با حق و تاینا متفاوت، همین رو خواستم بگم. فکر میکنم سوال شما هم تو همون دست سوال است. حالا بپرسید. اصالت الاباحه در برابر اصالت الاحتیاط. پس کاش شما تو همون دست سوال میکنین که پایین در بود. ما یه اباحه در برابر حظ داریم، یه اباحه در برابر احتیاط داریم که همون براءت و احتیاط میشه که بحث خودم. خب من یه نکته دیگه هم اجازه بدید اینجا یه تذکری بدم. ما در اون نظریه منتقل اصول گفتیم که خب حالا اگه ما نفهمیدیم که قبح قابل بیان داریم یا نداریم و از اون برم حق و طاعم برامون روشن نشد، گفتیم ایشون قائل به احتیاط شده، ولی گفتم این بحث خیلی منقح نشده. فقط میخوام بگم یه بحثیست که تقریبا اون بحث مرتبط با این نکته است که تو اونجا بحث کردن آقایون، و اون نسبت بین وجوب دفع ضرر محتمل و قاعده قبح قابل بیانه. این تو رسائل هم بود دیگه، اینو خوندید اونجا هم مفصل شیخ بحث کرد که ادهی گفتن قبح قابل بیان، قائلین به احتیاط هم گفتن نه عقل اتفاقا برعکس که شما میگین قبح قابل بیان، حکم داره به وجوب دفع ضرر محتمل. پس یه قبح قابل بیانی داریم یا وجوب دفع ضرر محتملی داریم. خب اگر عقل میگوید هر ضرر احتمالی باید دفع بشه، حالا شما میتونی بگی لا بیانه، یا بلکه باید معتقد باشی که بیان است. یه جور دیگه بر فرضی که ما قاعده قبح قابل بیان را بپذیریم ولی صغرا نداره. چرا نداره؟ چون عقل یه درکی داره به نام وجوب دفع ضرر محتمل. خب حالا که وجوب دفع ضرر محتمل هست، پس دیگه قاعده قبح قابل بیان صغرا نداره، چون همیشه عقل ضرر محتمل رو میفهمه. از این جهت علمان الاخباریون استناد کردن برای وجوب احتیاط به وجوب دفع ضرر محتمل و گفتن با وجود وجوب دفع ضرر محتمل قاعده قبح قابل بیان مورد مستاق نداره. خب اونجا آقایون بحث کردن که قاعده قبح قابل بیان مقدمه بر وجوب دفع ضرر محتمله. چرا؟ چون وقتی من یقین دارم که خدا عقوبتم نمی کنه، احتمال ضرر نمیدم که وجوب دفع ضرر محتمله. خدا که کار قبیح نمی کنه دیگه. وقتی میگیم قبح قابل بیان، بازم شما احتمال میدید که خدا کار قبیح بکنه؟ من احتمال نمیدم خدا کار قبیح بکنه. چون احتمال نمیدم خدا کار قبیح بکنه، پس دیگه اصلا موضوع برای وجوب دفع ضرر محتمل وجود نخواهد داشت. این بحثی بود که اونجا مطرح شد. حالا من فعلا فارغ از دعوای این دو قاعده اینو میخوام عرض کنم، اما بنابر نظر منطق الاصول که وقف قبح قابل بیان رو ما مطمئن نیستیم که جاری بشه، حالا وجوب دفع ضرر محتمل موضوع پیدا میکنه. چون ما یقین داریم که کار قبیح، نه ممکنه کار قبیح نباشه. حالا که عقوبت بلا بیان قبیح نیست، یعنی یقین به قبح پیدا نکردیم، خب احتمال عقوبت میدیم. پس موضوع وجوب دفع ضرر محتمل هست. حالا که موضوع وجوب دفع ضرر محتمل هست، پس باید احتیاط کنم. پس در حقیقت مثل ایشون که قائل به احتیاط میشه، میتونه به وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کنه. اون زمانی ما نمیتونیم که بگیم نه قاعده قبح قابل بیان مسلمه، معلومه که این کار قبیحه. حالا که معلومه این کار قبیح هست، خب پس من دیگه احتمال ضرر نمیدم، چون احتمال نمیدم پروردگار من کار قبیح ازش سر بزنه. اونجا دیگه احتمال ضرر وجود نداره. ولی وقتی که من خودم نمیدونم اصلا قبیحه یا قبیح نیست، احتمال میدم قبیح نباشه، پس احتمال میدم خدا عقوبت بکنه، پس احتمال ضرر وجود داره، پس وجوب دفع ضرر محتمل مورد مستاق پیدا میکنه.
وجوب دفع ضرر میشه اون بیان؟
چی میفهمه؟ نه ضرورت نداره بیان باشه، ولی موضوع وجوب دفع ضرر محتمل دیگه به قبح قابل بیان برداشته نمیشه. نکنید یه وقت ما میخوام بگیم که وجوب دفع ضرر محتمل بیان است، پس وارد است یا حاکم است بر قبح قابل بیان. الان من اینو نمیخواستم بگم. من خواستم بگم اینی که گفتم این تیکه بحث کار نشده، خواستم بگم نه، یه بحثی هست که میتونه دلیل بر این موضوع باشه. پس ما برای تقدم قبح عقاب بلا بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل این مسئله رو مطرح کردیم که خب اگه کار قبیح باشه که خدا انجام نمیده، پس احتمال عقوبت وجود نداره که وجوب دفع باشه. بنابر نظر منطق الاصول نه، احتمال وجود داره و عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل. از این جهت ایشون قائل به احتیاط میشه. نه ایشون حق و طاهر هم احراز نکرد.
آره.
باز حق و طاهر ایشون قبول نکرد.
آره.
ما احتمال ضرر میدیم دیگه. ما چون قبیح نیست عقوبت بلا بیان، پس احتمال عقوبت میدیم. احتمال عقوبت میشه احتمال ضرر. خب عقلم میگه وجوب دفع ضرر محتمل. حق و تای درست باشه، احتمال داشت حق و تای تمام باشه، ولی حق و تای برای ما تمام نبود. خواستم بگم که این بحث دقیقا یه ارتباطی با اون بحث پیدا میکنه. البته منظر اون بحث همینه که قبح قابل بیان مقدمه یا وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه، که حالا بحث های اونجا هم هست. یه بحثی هم مرحوم امام مطرح کردن، البته این بحث ایشون در کلمات اصفهانی هم بود، و اون این بود که اصلا ما نوبت به قبح قابل بیان نمیرسه. البته ایشون مسئله رو مطرح میکنه، بعد خودش هم نفی میکنه و میگه نه ما به قبح قابل بیان نیاز داریم و قبح قابل بیان یه امر مسلمه. ولی به یه مسئله اشاره میکنن مرحوم امام، میفرمان که بعضی ها میگن اصلا ما نوبت به قبح قابل بیان نمیرسه. چون مهم اینه که ما ظلم بودن عمل عبد رو نشون بدیم. اگر عمل عبد ظلم باشه پس باید ازش اجتناب بکنه. این که ما بگیم قبح قابل بیان یا نه، این نوبت به اون مسئله نمیرسه. اگه بخوام یه جور دیگه فرمایش ایشونو بگم، اینه که قبح قابل بیان یعنی تعیین تکلیف نسبت به مولا. یعنی ما اول میایم تعیین تکلیف میکنیم که مولا کارش قبیحه یا قبیح نیست. اگر شما اثبات کردی که عمل توی عبد ظلمه، دیگه نیاز نداره تعیین تکلیف بکنی برای مولا بگی عقوبت قبیحه یا قبیح نیست. و اگر اثبات کردی که عمل عبد ظلم نیست، دیگه باز اثبات این که فعل مولا قبیح هست یا قبیح نیست بازم بی‌معناست. یعنی ما به جای این که برای مولا تعیین تکلیف بکنیم، بیام برای عبد تعیین تکلیف بکنیم. ما بیام اینو بحث کنیم، عمل عبد ظلمه یا ظلم نیست؟ همین. اگه ظلم است میشه عقوبتش کرد چون ظالمه، اگرم ظلم نیست نمیشه عقوبتش کرد. و عقوبتی نیست، یعنی ظلمی از من صادر نشده، من از چی باید بترسم؟ پس ما تمام بحث رو باید ببینیم که عمل او ظلم است یا ظلم نیست. و اصلا این که ما بیام ببینیم عمل مولا ظلم است یا ظلم نیست، این بعد از اینه که عمل عبد رو بهش بررسی کنیم. یادتونه های صدر هم تقریبا همینطوری بحث رو شروع کردن، گفتن شما اول اومدین شروع کردی رفتار مولا رو قاعده مند کردن، قبح قابل بیان. ولی ایشون باز میگه من به قبح قابل بیان نیاز دارم. فقط من فرمایش ایشونو گفتم، میخوام این نکته رو متذکر بشم که عقل همونطور که برای عبد وظیفه ای مقرر میکنه، برای مولا هم وظیفه ای مقرر میکنه. یعنی این که ما صرفا وظیفه عبد رو تعریف کنیم بیان که وظیفه مولا رو تعریف و تعیین بکنیم، این بحث ناقصیه. چرا؟ چون عقل همونطور که برای ما وظیفه تعیین میکنه، برای مولا هم وظیفه تعیین میکنه. پس ما در اصول جا داره هم از وظیفه عبد حرف بزنیم و هم از وظیفه مولا حرف بزنیم. یعنی نمیتونیم بگیم صرفا چشممون رو به وظیفه عبد باز کنیم و نمیتونیم بگیم صرفا چشممون رو به وظیفه مولا باز کنیم، هر دو موظفن. مثلا فرض کنید مولا در تکالیف خودش یه اغراضی داره، خب مولای حکیم باید خودش حافظ اغراضش باشه. خب عقل برای مولا این وظیفه رو تعیین میکنه، خب اگه تو حکیمی خودت باید حافظ اغراضت باشه دیگه، و حفظ اغراض تو به این وظائف است. پس من برای تو دارم یه وظیفه تعریف میکنم. ما نمیتونیم بیان که وظیفه برای مولا تعیین کنیم برای عبدن. البته این بنابر حسن و قبه دیگه، اگه کسی حسن و قبه نپذیره میگه خب ما کیم که برای مولا وظیفه تعریف کنیم؟ ما میتونیم برای مولا وظیفه تعریف کنیم، ولی اگه ما گفتیم مولای ما مولای حکیمه، مولای حکیم یعنی من یه اغراضی دارم، خب کی باید حافظ اغراضش باشه؟ خب خودت باید حافظ اغراضت باشه. پس حکمت اقتضا میکنه تو برای حفظ اغراض خودت یه کارایی رو انجام بدی، از جمله اون کارا بیانه. تو باید تکلیف تو بیان کنی دیگه، چون تو وظیفه حفظ غرض داری. بعد تو نمیتونی من عقوبت کنی که چرا اغراض من تفوید شد، تو خودت حافظ اغراضت نبودی، بعد از من میخوای که من اغراض تو رو حفظ کنم؟ یعنی ما در اصول به هر دو طرف قصه نظر داریم. یه شاکله ما برای اصول حدود 17-18 سال قبل گفتیم، فیلمم رو اینترنت هم هست، نام هندسه علم اصول. اونجا گفتیم که ما دقیقا در علم اصول به دو نکته اساسی و مرکزی نظر داریم، یک تعیین وظائف برای مولا، دو تعیین وظائف برای عبد. یعنی یه بخشی از مسائلی که ما در اصول مطرح میکنیم، داریم وظائف مولا رو تعریف میکنیم. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، یعنی ما داریم وظیفه برای مولا تعریف میکنیم. قبح عقاب بلا بیان، قبح تکلیف به غیر مقدور. اصلا بخشی از مباحث اصولی ما اینه که ما داریم یه چارچوبی برای رفتار مولا تعریف میکنیم. البته این عبارت من عبارت شاید بیادبانهیه به صحت مولا. یعنی ما میگیم مولای ما مولای حکیم مولای عادل، او برای رفتار خودش منطق داره، ما ما داریم این منطق رو شناسایی میکنیم، این تعبیر بهتره، تعیین تکلیف. ما داریم منطق رفتار مولا رو شناسایی میکنیم، ولی ما نمیتونیم بگیم مولای حکیم خودش حافظ اغراض خودش نیست. و اگه مولا حکیمه بعد حافظ اغراض خودش باشه، به قول آقای خویی میگه همه اینا در مولای ما به خلف برمیگرده. یعنی ما هم بپذیریم که این حکیم است، هم بپذیریم خلاف حکمت داره عمل میکنه، نمیشه. یعنی هر چی که میگیم در برابر او به خلف برمیگرده، خلف مفروضه ماست که این حکیمه. از این جهت میگیم قبح عقاب بلا بیان. چرا قبح عقاب بلا بیان؟ چون وظیفه خودت بیان بود. نکنید من یه نکته دیگه دارم میگم، نمیدونم گرفتید یا نه. ما اول داریم میگیم که وظیفه مولا بیان است. خب اگر وظیفه او خودش به وظیفش عمل نکرد، منو نمیتونه بازخواست کنه، چون خودش به وظیفش عمل نکرد. یعنی تو موظفی که برای من بیان کنی اگه تکلیفی داری، نه اینکه من موظفم که اغراض تو رو حفظ کنم. قبل از این که من وظیفه داشته باشم اغراض تو رو حفظ کنم، تو وظیفه داری اغراض خود تو حفظ کنی. همون شناسایی گفتم دیگه، تعیین وظیفه که ما کیم که شناسایی. یعنی ما میفهمیم که مولای حکیم ما حافظ اغراض خودشه، پس نمیشه مولا خودش غرض خودش رو حفظ نکنه بعد از من بخواد که اغراضش رو حفظ کنم.
اونا که غیر از بیان نیست که مثلا عقل بگه همین که تو احتمال دادیم و عمل بکنی بهش باز هم غرض مولا حفظ شده دیگه.
نه، این حفظ غرض از ناحیه منه، ولی حفظ غرض از ناحیه خود مولا چیه؟ یعنی مولا باید حافظ اغراض باشه، بازم حفظ اغراض از ناحیه اون نیست، او باید اغراض خودش رو حفظ کنه. یعنی نها کنید آیا مولا در این تعامل اصلا قانون، یک تعامل بین قانونگذار و قانون پذیر. ما به رابطه ما با خدا، ما روابط مختلف داریم، اون خالق ماست، مالک ماست، رازق ماست، همین رابطه است دیگه. یه رابطه رابطه رازق و مرزوقه، یه رابطه رابطه مالک و مملوکه، یه رابطه رابطه خالق و مخلوقه، ولی یه رابطه رابطه چی؟ رابطه اینه که او داره قانونی رو تدوین میکنه، منم باید به اون قانون عمل کنم. این رابطه دو طرف داره، یه طرفش منم، یه طرفش خالق منه، قانونگذار منه، مشرع منه. خب اون مشرع یک منطقی باید داشته باشه، منم باید یه منطقی داشته باشم. عقل با شناسایی این دو منطقی که تازه میگه باید چه اتفاقی بیفته. اون میگه توی قانونگذار حکیمی، اگه اغراضی داری ازش خب باید حافظ اغراضت باشه. نمیشه تو خودت حفظ غرض نکنی، از این طرف رابطه بخوای تو حفظ غرض کن. حالا من عرضم این بود، این که آیه سعد میگه ما اول باید ببینیم وظیفه عبد چیه، ما یه قدم دیگه هم باید بگیم، باید ببینیم وظیفه مولا هم چیه. یعنی مولا منطق رفتاریش تو این قصه چی باید باشه به لحاظ عقل؟ مولای حکیم، مولای عادل، این چه منطق رفتاری باید داشته باشه؟ خب اگه اون منطق رو شناسایی کنیم، بعد میفهمیم این حرکت از مولا قبیح هست یا حسن هست. اینجا من تو پرانتز یه چیزی بگم، این یک کمی هم بحث ارتباط داره به اون تبعیت احکام از ملاکات. ممکنه اینجا کسی بگه اصلا مولا هیچ غرض نداره، غرضش همه مال عبد دیگه، مولا که غرض نداره، اون حافظ اغراض مال مولاییست که از این رابطه سود میبره. میگه تو خودت به غرضت، مثل یه پدری که تشنه است، میگه بابا تو خودت داری از تشنگی هلاک میشی، آب کنار دست تو نمیخوری، بعد به من میگی چرا آبو ندادی به من؟ خب تو که میتونستی بخوری، باز منو داری تنبیه و تقبیح میکنی، داری از تشنگی هلاک میشی، درد میکشی پدر، خب کنارت که قرص، خب چرا نمیخوری؟ به من میگی تو احتمال میدادی چرا نیومدی به دستم بدی؟ خب دم دستت بودی و خودت برمیداشتی، منو تقبیح میکنی، در حالی که مال اون یه مولایی است که او خودش غرض داره، ولی مولای ما که خودش غرض نداره. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. اگه یه غرضی بود که به من مولا برمیگشت، بعد تو میگفتی تو چرا حافظ غرض خودت نیستی، بعد منو داری تقبیح میکنی که چرا اغراض من از بین بردی. نه، اگه غرضی هست که همش مال توست، غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لأنه لا تزر معصیت و من اصلا و لا تنفع و طاعت و من اطاع، خدا که فرق نمی کنه که ما بگیم تو حافظ اغراض خودت نیستی بعد از ما میخوای حافظ اغراضت باشه. میگه همه این حرفایی که شما میزنید، این تعیین تکلیف ها، این منطقا خوبه، اما نه برای خدای ما، آفریدگار ما، مولای ما، چون او به یک معنی هیچ غرض نداره. میگه من چه سودی میبردم اگه تو نماز میخوندی، من چه سودی میبردم اگه تو صالح بودی، من که سود نمیبردم که میگی تو چرا اغراض خودتو حفظ نمیکنی. آره به نفع این است. ولی یعنی ناکنید اینی که ما گفتیم، اینی که ما گفتیم خوبه، ولی مالی کی خوبه؟ برای مولایی که خودش منتفع از این تکلیفه. ولی یه مولایی رو فرض کنید که هیچ انتفاعی از تکلیف نداره، هیچ ضرری هم از معصیت نداره، دیگه به اون نمیتونیم بگیم تو چرا حافظ اغراضت نبودی، من که غرضی نداشتم، همه یه غرض من مال تو بود، همه سود مال تو بود، همه ضرر هم مال تو بود.
خدا
غرض
داره، اگه خدا خودش بیان نکنه فعلش بی فایده میشه، فعلش بی نتیجه میشه.
بسیار غایت داره ولی غرض نداره. خب من حالا فقط خواستم بگم یه بحث دیگه هم تو این قصه وجود داره، خواستم بگم که ما پرونده این بحث رو داریم میبندیم، ولی بدونید که این پرونده کماکان مفتوحه، باید روش کار کنید. البته خود ما کار کردیم، ولی چون دیگه بخشش میره تو کلام و خلاصه ما هم تحاشی داریم از این که خلاصه کار متکلمین رو اینجا انجام بدیم، از این جهت گفتم که بدونید به چه بحث های این بحث ربط داره و باید کار کرد و این بیشتر مقصود ما.
آخرش فهمیدین
نظر خودتون که به احتیاط تفصیل دیگه. البته لولا اون برایت شرعی چی میفهمه؟
من
باید
آخر فهمیدین نظر که
چی رو توضیح بدم؟
نظر مختار.
ها نظر مختار رو میگین توضیح. این رابطه این دو تا بحث روشن شد. به خاطر این من معتقدم نکنید این بحث تبعیت احکام از ملاکات ما یه مقدار ساده از کنارش میگذاریم، این بحث مهمیه ها، این تو اصول خیلی جا هم باش کار داریم بعد، ولی نمیدونم چرا بهش نمی پردازیم. البته یه مقداری آقایون وحشت دارن از ورود به این بحث، اما معتقدن یه بحثیست که خلاصه سخت وارد شدن بهش و شاید نتونیم اونطور که حق مطلبه ادا کنیم، از این جهت استنکاف تو این قضیه دارن، کما این که میبینید ما خودمونم همچی با ترس و لرز میخوام وارد بشیم، چون بحث سنگینی. ولی خواستم بگم این بحث هم وجود داره. خب ولی من هنوزم بر این عقیده هستم، میگن نظریه مختار رو بیام، من هنوزم بر این عقیده هستم که ما در علم اصول باید دو منطق رفتاری رو تعریف کنیم، یک منطق قانونگذار و نکته دوم منطق عبد که باید قانون نسبت به او اجرا بشه و عملیاتی بشه. من معتقدم که رفتار شارع مقدمه بر رفتار عبد، چون شروع قصه با اوست. نکنید الان حالا این تعبیر یک کمی مرتبط به بحث ماست، این که حضرت امیر تو دعای کمل میگن هبنی لابتداء کرمک و سالف برک، به هر حال تو مبتدی، یعنی تو شروع کننده ای، تو آغازگری. عرض کردم این رابطه که اسمش تکلیفه از خدا آغاز شد نه از عبد، او آغازگر این رابطه بود. پس اول باید منطق رفتار او شناسایی بشه، بعد باید منطق رفتار ما شناسایی بشه. البته ما کسی نیستیم، ما انسان‌ها که بیام تعیین تکلیف کنیم، ولی به هر حال پروردگار ما پروردگاری است که یه منطق داره دیگه، حکیم، حمید، خبیر، عادل، خودش تعریف کرده دیگه، عرض کردم همون بحث خلف. و از این جهت شناسایی این منطق این کار درستی است. اول باید ببینیم منطق رفتاری تو چیه، یعنی خود خدا. حالا اینم گفتم دو تا نگاه داری، یه نگاه اینه که خودش گفته ان علینا للهدا، ان علینا للهدا، میگه من بیان رو وظیفه خودم قرار دادم، و ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی وظیفه بلاغ با رسوله، اینو ما قرار دادیم. مثلا فرض کنید که ما بگیم که ما که نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، ولی خودت اگه گفتی ان علینا للهدا، هدایت کار ماست، پس یعنی رسوندن حرف کار توست دیگه، خودت این وظیفه رو برای خودت تعریف کردی. خب ما بر اساس این منطق میگیم قبه قابل بیان. یعنی وقتی ان علینا للهدا رو گفتید و شما برای خودتون یه وظیفه تعریف کردید، خب بله بر اساس این وظیفه دیگه قبه قابل بیان. که حالا بعضی این ادله رو تقریبا مثلا امضای اون سیره عقلایی میدونن، میگه این خودش یه امضای سیره عقلایه. بعضی هم میگن نه، خدا داره منطق خودش رو تعریف میکنه، شاید ان علینا للهدا یه چیز ارشادیه، ما خدا هم نمیگفت ان علینا للهدا، میفهمیدیم که هدایت کار اوست، تو باید هدایت کنی دیگه، تو هدایت نکنی که ما نمیفهمیم چه کار باید بکنیم. یعنی ان علینا للهدا بعضی قائلان که اصلا ارشادیه، یعنی خدا داره ارشاد میکنه و همون چیزی که ما هم میفهمیم. و
آره. خودم میشه استفاده کرد، یعنی شاره گفته من غرضی ندارم ولی بر خودم این بیان رو،
بله ان علینا للهدا اینو میگه، میگه اگر منطق او اینه یا ارشادی یا خودش اومده جعل کرده، به هر حال تو اومدی یه تعهدی دادی به ما، تعهدت چیه؟ گفتی هدایت با منه، وای هدایت با توست، خب به من نرسیده دیگه، بیان غیر واسه. الان این نکته که ما عرض میکنیم در احکام مستحدثه خیلی معنا و مفهوم داره دیگه، ما میبینیم در خیلی از مسائل مستحدث ما هیچی نداریم از طرف شاره، یعنی هیچ آیه ای روایتی دلیلی وجود نداره، ما باید چی کار بکنیم اینجا؟ یعنی باید همه چیز رو بر منع و حظر حمل کنیم یا باید همه چیز رو بر اباحه حمل کنیم؟ خودت گفتی ان علینا للهدا، دیگه وقتی نگفتی قبه قابل بیان. خب اون که میگه ارشادیه، میگه عقل منم اینو میفهمید، یعنی این منطق خودش شروع کننده یه رابطه است. نکنید خدا یه رابطه رو شروع نکرده که به بهانه اون ما رو کتک بزنه، این معلومه دیگه. لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدا نیومده یه کاری رو شروع کنه که بهونه بگیره بعد ما رو ببره جهنم بسوزونه، بعد بگه یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. اگه اینطوری بود میگیم بله خدا میخواست یک بهانه پیدا کنه که همه ما رو رنجمون بده، بهانش هم چی بود؟ میگه یه تکلیفهایی رو من مقرر کردم بهتونم نگفتم، شما هم احتمال میدید، چون احتمال میدید حق و تو هم میگه گوش نمیکنید، حالا همه تونم میبرم به جهنم، خذو و فقلو ثم الجحیم صلوا. خب این که معلومه دیگه، این رابطه‌ای که او آغاز کرده اینطوری نیست. عرض کردیم این مناجات شبانیه، فکر میکنم لو اردت هوانی لم تهدنی، خدا تو اگه میخواستی منو خار بکنی که هدایت هم نمیکردی، ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، تو اگه میخواستی رسوایی منو اگه میخواستی چرا تو دنیا به معافیت دادی؟ چرا تو دنیا رسوام نکردی؟ مگه تو خوشحال میشی از اینکه من رسوا بشم؟ کیف میکنی از اینکه من عذاب بکشم؟ معلومه که این نیست. نکنید من اینا رو میگم بر اساس صفات الهیست دیگه، اون حکیمه، اون رحیمه، اون خبیره، الله لطیفون به عباده، و الله لطیفون به عباده که اختزایش این نیست. حالا اینا منطقی است که او داره، پس ما اون منطقه رو باید تعریف کنیم. من به نظرم میاد اتفاقا اول باید منطق رفتار پروردگار رو تعریف کنیم، بعد منطق ما تعریف میشه، بعد معلوم میشه وظیفه ما چیه، حدود حق ما چیه، تکالیف ما چیه، تا چه اندازه باید حرکت کنیم، تا چه اندازه نباید حرکت کنیم. برای این با برعت با قبه قابل، البته مقدم از قبه قابل بیان اول تعریف میشه که وظیفه خدا بیان است. حالا که وظیفه خدا بیان است، در فرض لا بیانیت خدا به وظیفه خودش عمل نکرده، او به وظیفه خودش عمل نکرده، من در برابر او وظیفه ندارم. حالا چه این سود مال من باشه چه مال تو باشه فرق نمیکنه، و هر حال این رابطه یه پیامد شومی مثل جهنم داره، ان عذابها کان غراما، یعنی ما الان گرفتار اون ان عذاب و کان غراما هستیم. حالا به هر حال یا ما ضرر کردیم یا اصلا هیچ ضرری وجود نداشت، فعلا ما اون درگیر اون ان عذاب و کان غراماییم. عرض کردیم فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، ما میخوام از این جهنم دور باشیم. این مسئله برای ما در رابطه خب اون بیان تکلیف نیست دیگه. نکنید به این سوال ایشون اینه، بعضی از رفاهی دیگه هم مثل که سوال کردن، سوال ایشون اینه خب خدا وقتی به عقل گفته وجوب دفع ضرر محتمل، پس بیانشو ایکاله به عقل کرده، عقل کرده، ولی عقل میتونه بگه نماز واجبه روزه واجبه یا نه؟ این بیان بر تکلیف نیست، این در حقیقت بیان بر اون آثار و مجازاته، ولی خدا که از اول دنبال آثار و مجازات نبود، اصلا اون مجازاته در حقیقت تضمین اجرای احکامه. میگن اصل قانونی بودن مجازات، اون مجازاته برای تضمینه، ولی اصلا بیان بر حکم که دفع ضرر محتمل که بیان بر حکم نیست. اگه عقل من میفهمید میگفت فالهمها فجورها و تقواها، عقل من میفهمید خیانت بده، سرقت بده، کذب بده، دروغ بده، آدم کشی بده، میگفت عقل بیانه اینو درسته، ولی اینکه من نماز نخوندم روزه نخوندم، عقل گفت وجوب دفع ضرر محتمل، این بیان بر نماز روزه که نیست. خدا از اول که به دنبال اون اثر نبود، از اول به دنبال چی بود؟ به دنبال نماز و روزه و حج و درستکاری و صداقت و امثال اینها بود. نه تفصیل نداده.
تو بعضی از امور که عقل میفهمه فتاش در ضرر محتمل نداره.
آره.
با فتاش خودش میفهمه.
خب اون که میفهمه اون واجبات ما به اون کاری نداریم. یعنی ما میخوایم بگیم دفع ضرر محتمل بیان نیست. اون ان علینا للهدا یا اون بیان یا بلاغ، یا گاهی وقتا میفهمد و ما علی رسول للبلاغ المبین، بلاغ مبین اونا نیست دیگه دفع ضرر محتمل. حالا این وظائفه، بعد تو اون وظائف که برید میبینید هدایت هست، بلاغ هست و بلاغ مبین هست. بلاغ مبین یعنی همه هم باید بفهمن، نه یه چیزی که بعد بریم کلی کنکاش کنیم بفهمیم یا نفهمیم. ما به ثمرات امروز نرسیدیم، فقط استدراک کردیم مطلب خبر. اللهم صل علی محمد.